این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید کمد لباس شما فقط یه انتخاب شخصی برای استایل نیست.
دقیقاً، یعنی تصور کنید لباساتون ابزار پروپاگاندای سیاسی باشه
یا حتی تجهیزات پیشرفته نظامی. راستش تو تحقیقاتی که ما برای مقالمون تو سایت ایرانپدیا انجام دادیم متوجه شدیم تو دوران عباسیان فشن دقیقاً همین کارکرد رو داشته.
بررسی این اسناد واقعاً دیدگاه آدم رو به تاریخ تغییر میده. ما با سیستمی روبرو هستیم که از تار و پود پارچه‌ها برای کنترل یک امپراتوری استفاده می‌کرد.
خب بیاین رو بازش کنیم. بیاین از مهمترین کشف مقالمون شروع کنیم، یعنی سال 145 هجری قمری، زمانی که عباسیان پوشیدن لباس سیاه رو کاملا اجباری کردند.
آره، دلیل رسمی که به مردم اعلام شد سوگواری برای مصیبت‌های اهل بیت بود. ولی خب وقتی لایه‌های تاریخی رو کنار می‌زنیم با چیز کاملا متفاوتی مواجه می‌شیم.
دقیقاً، یعنی وقتی همه مجبور باشن یه رنگ بپوشن چه اتفاقی می‌افته؟
چیزی که اینجا جذابه اینه که یه کنترل روانشناختی عظیم شکل می‌گیره. در واقع این یه کمپین برندینگ سیاسی بود.
مثل همون کاری که الان تو سیاست می‌کنن.
آره، دقیقاً. تحمیل یه رنگ واحد ثبات رژیم رو از نظر بصری تو زندگی روزمره مردم نهادینه کرد. یعنی وقتی تو خیابان قدم می‌زدید اقتدار حکومت رو تو قالب یه توده یک پارچه و سیاه می‌دیدید.
عجب. پس این کار باعث می‌شد امپراتوری از نظر روانی غیر قابل نفوذ به نظر برسه.
کاملاً. ولی خب برای حفظ اون قدرت به نیروی فیزیکی هم نیاز داشتن.
آها، اینجاست که تو تحقیقاتمون به نفوذ شدید فرهنگ ایرانی میرسیم. خلیفه منصور دستور داد کلاه سنتی ایرانی به نام قلنسوه جایگزین عمامه بشه.
بله، و اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میبینیم این ادغام فرهنگی سری وارد ارتش شد. سربازا با پارچه های مرغوب اطلس و زره و بازوبند مجهز شدن.
ولی اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. تو اسناد نظامی اون دوران به لباس‌های ضد حریق برخوردیم که برای یگان ویژه به نام نفت اندازان طراحی شده بود.
آره، این بخشش واقعا حیرت انگیزه.
صبر کن، یعنی لباس ضد حریق تو قرون وسطی؟ آخه چطور بدون مواد مصنوعی امروزی همچین چیزی ممکنه؟
خب، اونا از درک عمیقشون از مواد طبیعی استفاده می‌کردن. این لباس ها از ترکیب موادی مثل تلخ، خاکرس نسوز، و چرمای زخیم ساخته می شدن.
پس لایه لایه بودن؟
دقیقاً، لایه لایه طراحی شده بودن که در برابر پاشش مواد شیمیایی سوزان مقاومت کنن تا سرباز موقع پرتاب آتش خودش نسوزه.
واو، پس ما در واقع درباره یه نسخه قرون وسطایی از لباس‌های ایمنی در برابر مواد خطرناک یا همون هزمت صحبت می کنیم.
آره، هدف فقط یه زره نمایشی نبود. این نشون میده دانش پارسی چطور ناآوری‌های نظامی رو متحول کرد. هدفشون داشتن یه برتری تکنولوژیک کاملا مهندسی شده بود.
فوق‌العاده است. خب در حالی که سربازها روی کارایی تمرکز داشتن، وضعیت تو خیابانا برای مردم عادی متفاوت بود. پوشش زنان شامل چادر سیاه و مقنعه و کلاهی به نام برنوس بود
که اتفاقا شباهت زیادی به باشلوک‌های دوره باستان پارسیان داشت.
آره، خب همه اینا یعنی چی؟ سوالی که موقع نوشتن این مقاله برای من پیش اومد این بود که اگه همه تا این حد پوشیده بودن، طبقات اشرافی چطور ثروتشون رو به رخ می‌کشیدن؟
این یه سوال مهم رو مطرح می‌کنه. جوابش تو پارچه‌ای به نام تراز نهفته است. تراز فقط یه تکه پارچه نبود، بلکه دیواری برای جداسازی طبقات اجتماعی بود.
همون که حاشیه‌اش گلدوزی می‌شد، درسته؟
دقیقاً، با نخ‌های طلا و ابریشم‌های رنگی به شدت ظریف گلدوزی می‌شد و نام یا القاب خلیفه روش نقش می‌بست. با یه نگاه سریع همه جایگاه شما رو تو جامعه می‌فهمیدن.
پس داشتن پارچه تراز معادل قرون وسطایی پوشیدن لباس‌هایی با لوگوی بزرگ برندهای لوکس مثل گوچی برای فخر فروشی بوده.
دقیقاً همینطوره. فنشن اینجا ابزاری بود برای حفظ مرزهای اجتماعی بدون اینکه حتی یک کلمه حرف زده بشه.
این بررسی عمیق ما تو ایران پدیا واقعاً باعث میشه فردا صبح به لباس پوشیدنمون متفاوت نگاه کنیم.
قطعاً، اگه تو عصر عباسیان لباس اینقدر ابزار قدرتمندی برای کنترل بود، یونیفرم‌های نامرئی امروز ما چه چیزی درباره صاحبان واقعی قدرت به ما میگن؟
آره، مثلاً کت و شلوارای دوخت سفارشی مقامات سیاسی تو مقابل هودی‌های کژوال مدیران میلیاردر تکنولوژی.
دقیقاً. چه کسی قدرت واقعی رو داره و چطور با لباس شما رو متقاعد میکنه؟ این همون چیزیه که دفعه بعد که در کمد لباساتون رو باز میکنید میتونید بهش فکر کنید.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.